در جستجوی قهرمان. آقا جان با خنده ای که ترجمه نوعی از گریه بود گفت: امینمان مانده بود که بروی جبهه. مطمئن باش پایت به آنجا برسد صدام دو دستی تو سرش میزند و جنگ تمام میشود. کم نیاوردم و گفتم: من باید به جبهه بروم، همین. آقا جان ترش کرد و گفت: روی حرف من حرف نباشد، بچه هم بچه های قدیم. میبینی حاج خانم؟ مادرم که از سر صبح در حال اشک ریختن و آب خوره گیری بود، یک فین جانانه توی دستمال کاغذی کرد و با صدای دورگه گفت: من که حریف این نیم وجبی نمیشوم. رفته اسم نوشته و قرار است یک هفته دیگر اعزام بشود. یک کاری بکن حاج آقا. آقا جان گفت: ببین پسرم، تو بعد از 7-8 تا بچه مرده برای ما زنده ماندی، حالا میخوایی دستی دستی خودت را به کشتن بدهی؟ فکر دل من و مادر پیرت را نمی کنی؟ چشمانش خیس شد، دلم لرزید. همیشه آقا جان با این حرفش بادم را می گرفت و پنچرم می کرد، اما این بار تصمیم گرفته بودم قلبم از سنگ باشد و گول نخوره. من می روم، 16 ساله هستم و رضایتم نمی خواهم. هر کس می تواند اسلحه دست بگیرد باید به جبهه برود، من هم می روم. آقا جان کفری شد و فریاد زد: باشد، پس بگرد تا بگردیم، ببینم تو پیروز می شوی یا من. قرار بود روز بعد یک نفر از طرف ستاد اعزام به جبهه بیاید و در محل درباره ام تحقیق کند. شهرمان کوچک بود و همه از جیک و پیک هم خبر داشتند. نمیدانم این تحقیق و سوال و جواب دیگر چی بود که آتش آن دامن من را هم باید میگرفت. با 1000 مکافات و سختی توانستم ثبت نام کنم. بعد نوبت مراسم جوابگویی به سوالات شرعی و سیاسی شد. از نماز وحشت تا انواع وضو و غسل و شکیات پرسیدند و من بدبخت که رساله را 3 بار کلمه به کلمه خوانده بودم با مصیبت جواب دادند. حالا مانده بود بیاین توی محل پرسجو کنن که آدم درست و حسابی هستم یا نه. از یکی از بچه های آشنا شنیدم که قرار است آن روز برای تحقیق بیاید. حتی طرف را هم شناسایی کردم. صبح اول وقت از دم در ستاد اعزام به جبهه با حفظ فاصله او را تعقیب کردم. پیشبینی همه چیز را کردم. یک کلاه کشی سر کردم و عینک دودی هم زدم که کسی نشناسدم. اسم تحقیق کننده کریم بود. کریم اول بسم الله وارد دکان مشتقی ماستبند شد. پشت سرش وارد ماستبندی شدم. کریم از مشتقی پرسید: حاج آقا، شما حسین ایران نژاد را می شناسید؟ مشتقی خیلی خوب مرا می شناخت. همیشه احترامش را نگه داشته و در مسجد کفشهایش را جفت کرده بودم. می دانستم که قبولم دارد و همیشه دعای خیرم می کرد. مشتقی اول لب گزید، بعد با صورت سرخ شده گفت: ای دل غافل، باز کفتر بازی کرده؟ نفسم بند آمد، کم مانده بود خش کنم. کریم با تعجب پرسید: مگر کفتر باز است؟ مشتقی سر تکان داد و گفت: ای برادر، اهل محل از دستش زله شده، همیشه رو پشت بام کفتر بازی می کند. نمی دانید پدر و مادرش را چقدر اذیت می کند. کریم تند تند روی برگشت چیزهایی نوشت، بعد خداحافظی کرد و رفت. عینکم را برداشتم و صاف تو چشمان مشتقی نگاه کردم. بنده خدا با دیدنم رنگ از صورتش پرید، سرخ شد و من کنان گفت: حلالم کن پسر جان، دیشب پدرت التماس کرد برای اینکه تو را به جبهه نفرستند درباره ات بدگویی کنند. حالا عالم کن. از مغازه بیرون دویدم. وای که تو کوچه من چه خبر بود. هرچه لات و لوت و آدم عوضی بود دور کریم حلقه زده بودند. داشتن پرت و پلا می گفتن و کریم تند تند می نوشت. آقا نمی دانی چه جانوری است. سه بار به من چاقو زده. آقا دو تا کفتر خوشگل مرا گرفته و پس نمی دهد. به من 200 تومان بدهکار است و پررو میگوید که نمیخواهد طلبم را بدهد. آقا روزی 2 پاکت سیگار میکشد. خدیجه خانم با آه سوزناکی گفت همهش مزاحم دختر من میشود. حیا هم ندارد. مانده بودم معطل. خدیجه خانم اصلا دختر نداشت که من بخواهم مزاحمش شوم. نگاهم به آقا جان افتاد که به دیوار تکیه داده بود و پیروزمندانه لبخند می زد. داشتم دیوانه می شدم. کریم خداحافظی کرد و رفت. جماعت آسوپاس و چخانگو رفتند و هر کدام از آقا جان پولی گرفتند و پی کارشان رفتند. مادرم داشت از خدیجه خانم تشکر می کرد. داغ کردم. اینکه دودی را برداشتم و شروع کردم به هوار کشیدن. آهای ملت، به دادم برسید. این 2 نفر وقتی بچه بودن مرا از حرم امام رضا دزدیدند و اینجا آوردن. اینها پدر و مادر واقعی من نیستند. من یک بچه یتیم بی کس و کار هستم. کمکم کنید. هر شب کتکم میزنند و به من غذا نمیدهند. همیشه تو زیر زمین زندانیم میکنند و شکنجم میدهند. شروع کردم به الکی گریه کردن. رنگ به صورت پدر و مادرم نمانده بود. همسایه‌ها با تعجب و حیرت پچ پچ می‌کردند و چپ چپ به آن دو نگاه می‌کردند. آقا جان گفت: بچه این پرت و پلاها چیست؟ کی تو را از حرم امام رضا دزدیده؟ کی تو را کتک زدیم؟ گریه کنان گفتم: مگر من کفتر باز و سیگاری و چاقوکشم که آبرویم را بردید؟ من شما را حلال نمی‌کنم. همین امروز از خانه تان می روم تا پدر و مادر واقعیم را پیدا کنم. اصلا همین الان می روم کلانتری از دستتان شکایت می کنم تا داد مرا از شما بگیرند. ای همسایه ها، شما شاهد حرفایم باشید. مادرم گریه کنان خواست بغلم کند که فرار کردم. آقا جان دنبالم دوید و صدایم کرد. پشت سرم را هم نگاه نکردم. تا شب تو کوچه ها گشتم. خیلی گریه کردم. دلم بدجور شکسته بود. آخر شب رفتم خانه تا خرت و پرتایم را جمع کنم که آقا جان دستم را گرفت. چه اشکی می ریخت. صورتم را بوسید و گفت: حسین جان قهر نکن. خودم فردا اول سحر می آیم آنجا و رضایت می دهم. فقط تو را به خدا از ما قهر نکن. آن شب هر سه کلی گریه کردیم. بعد هم خندیدیم. آقا جان که از شدت خنده عشق از چشمایش راه افتاده بود گفت: دیدی هنوز دود از کنده بلند می شود. بچه جان من اگر بخواهم کاری بکنم می کنم. خنده کنان پرسیدم: راستی آقا جان، آن آدم های درب و داغان را از کجا پیدا کردی؟ آقا جان خندید و گفت: 1000 تومان خرجش بود. اما خودمانیم خیلی ترسیدم. راستی مشتقی را بگو، وقتی داشت ازم بد میگفت چه حالی داشت. روز بعد آقا جان آمد ستاد اعزام به جبهه. با هم پیش کریم رفتیم و آقا جان به او گفت که همه ی آن حرفا دروغ بوده و اصل ماجرا را تعریف کرد. کریم کلی خندید. بعد برگه تحقیق را نشانمان داد و گفت: من متوجه شدم که کلکی تو کار است. مگر می شود یک آدم کفتر باز و لات بخواهد جبهه برود؟ حتی اگر این طور هم باشد، پایش که به جبهه برسد خود به خود درست می شود. من هفته بعد رفتم جبهه.